هفته داوود بهبودی، تلفن 949-651-84-54.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بعد از عرضتون بخیر.
بفرمایید. منم همینطور عزیز.
ممنون. من سوالم در مورد ریلیشنشیپ هست، رابطه‌ای هست که الان داخلش هستم. اگه اجازه بدین قبلش می‌خواستم در مورد خودم صحبت کنم، بعد سوالم رو ازشون بپرسم.
بفرمایید.
من از کنم خدمتون 36 سالمه. تحصیلات هم من دو تا دکترا تو رشته مهندسی، الان حدود 6 سال از ایران خارج شدم. یه برادر دارم که دوقلو هستیم و یه خواهر که چند سال هستم کلی سر 5 سال.
آیا ایدنتیکال همشکمید یا متفاوتی؟
متفاوت هستیم.
بله، خب
من تو خانواده بزرگ شدم که خب پدر سختگیری داشتیم. خب به شیوه خیلی بدی تنبیه میکردن، تنبیه های بدنی، حتی دست رو مادرم بلند میکردن. خب اون روزای سخت یه جوری گذروندیم، ولی خب تاثیر خیلی بدی رو من و برادرم به خصوص گذاشت. تنبیهی که ایشون میکردن رو نمیخوام بگم ما بچه خوبی بودیم، ولی خب خیلی خیر واقع و خیلی بی‌انصاف.
نه بذارید من یه نکته بگم، بچه ها خوبن عزیز. بچه ها با توجه به دنیای ذهنی خودشون اینجا اونجا جهان رو تجربه میکنن و یا اشتباه میکنن و به نظر بد میان، ولی کودک بد نیست عزیز. کودک یه دنیای راههایی داره و بنابراین هر نوع تنبیه و تحقیر و سرزنش و سرکوب همیشه همیشه بده. هیچ حقی هم پدر و مادر برای همچی کاری نداره. جان
بله درست، ولی خب میدونیم بعضی بچه هستن حالا ناحتن یا حالا مشکل دارن یا شرطشون
بره. حالا من یه سوالی ازتون دارم. من سرما خوردم کمه، ولی اگر یه بیماری کشن داشتم باید کتک بخورم. یه بچه ایست که این گونه که شما میفرمایید، میخوام بدونید چون این موضوع خطرناکه. هیچ بچه‌ای حتی وقتی بدترین رو انجام میده از طریق تنبیه هیچ مسئله‌ای در خصوص کودکان حل نمیشه، مسئله و مشکلی هم از میان نمیره. خواستم اون مطلب رو چون برام مهم میفرمایید.
این فکر میکنم این کودک‌ها یه جور، حالا من بین این لغت که شما همیشه تو برنامه‌تون گوش میکنم، بین حرمت نفس و اعتماد به نفسش، من نمیدونم کدوم شاید دستان شما هر دو
بیش از نه شما مشکل اعتماد به نفس نه، چون اگر داشتید از نظر علمی و تحصیلی به این مرحله نمیرسید. مشکل سلف استیم یا حرمت نفسه، یعنی دو تا احساس عزیز، احساس اول که من خوبم و احساس دوم که خواستنی هم، و بعدم دو چیزی که نباید باشه، یکی شرم و خجالت، یکی نگرانی و استرابه. وقتی نگرانی هست و شرم و خجالت هست و بعد این حال من این است که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، این مجموعه است که در حقیقت پیکر اصلی و اساسی حرمت نفس رو میسازه. میفرمایید.
بله دقیقا. من البته الان دارم میفهمم توی اون دوران من فکر میکنم مثلا بچه بدی هستن یا مثلا باید بهترین باشن و یه پدر مادرم تمام سعی رو میکنم ولی باید پدرم کتک میزد هر چیزی بیخود. متاسفانه توی اون سالهای اتفاق خیلی بدی واسه من افتاد که من مورد دسترس کسی واقع شدم.
اون آدم چند سالش بود؟
بین 7 تا 10 سال هست بیتر بود، نقیقا نمیدونم، یادم نیست.
یعنی شما حدود 7 تا 10 سال بود، اون چند ساله بود عزیز؟
فرض کنیم مثلا 16 سال.
آیا فقط یک بار بود یا بیشتر از یک بار؟
فکر میکنم 3-4 بود ولی دقیقا یادم نمیدونم. بار اولش و بار آخرش رو دقیقا میادم ولی بینش رو یادم نمیدونم. من تو اون شرایط خب برخواد من اولش نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، فکر میکنم اگه اعتراض کنم من بچه بدی هستم باز تنبیه میشم، ولی بعدی خود بود تو تشکنم فهمیدم که آقا غیرعادیه، جلوشو گرفتم و اون قضیه تموم شد. من با این شرایط بزرگ شدم، سعی کنم سوبایف کنم، نه به توی مواد مخدر یا بخوام کارهای دیگه کشیده نشدم. مادر خیلی خوبی داشتم، زن خیلی مظلوم، خانه‌دار، حالا تو حدودی هم ناآگاه ولی خب ناتوان بود، نادان شاید هم ناتوان، ولی خب یه زندگی سنتی بود که پدر زور بود، مادرم چهار جز اطاعت نداشت. بعد در صورت درستم رو ادامه دادم. من اولین رابطم واسه یعنی کسی که با اون یه دوست دختر اولین بار تو زندگی ما توی 27 سالگی پیش 6-7 سالگی بود، حدود 10 ماه باش بودم ولی خب کات شد. بعدا فهمیدم که همزمان اون خانم با یک کسی دیگه بوده، مدتی با کسی نبودم، الان یادم نمیاد چقدر ولی فاصله همه 2-3 سال بود. سعی کردم باز یه رابطه دیگه رو شروع کنم، باز به همین شکل من رابطه ایش کنم خوب نمیدم. در مجموع بکنم 4 تا رابطه داشتم از قبل که ایش کنم شما خوب پیش نرفت. یه تمام اون دوران من توی مثلا دوران لیسانس من اصلا هیچ دختری دوستم، حتی دوستی که پسرم باشه زیاد نداشتم، چون اصلا نسبت به پسرم احساس بدی داشتم، از شوخی‌هاشون، حرفاشون، از سطحی بودنشون نسبت به زندگی من نمی‌تونستم باشون زیاد ارتباط برقرار کنم. نمیدونم اشکال از چی بود، شاید افسرده بودم یا حرمت نفس داشتم.
نه ببینید عزیز، شما برای اینکه مشخص بشه، شما اولا سخت گرفتار اون احساس بد بودید، با خودش متاسفانه در یه جامعه ماندن احساس گناه رو میاره، بعد مضطربتون میکنه، بعد افسردتون میکنه، بعد یه خشم فرو خورده دارید. با توجه به آنچه که به من فرمودید، کاملا شما به عنوان یک فردی که به نوعی آسیب دیده، آزار دیده بودید. از مهمش اینه که در مواقعی هم که هیچکدوم از اینا نبود، فکر این موضوع، اون خاطرات، اون حس و احساس شما رو رها نمیکرد. اگر جمع این حوادث ای بسا شاید 20 ساعت هم نمیشد، اما به اندازه 5 سال عمر شما رو هم از نظر ذهن و گرفتارتون میکنه و بنابراین سخت اونجا آسیب دیدید عزیز. و فقط شما تنها کاری که تونستید بکنید به دلیل هم توانایی هوشی هم چون در مسیر علم افتادید تو جامعه و خانواده همونو میپذیرفته، شما تنها راه نجاتتون همین درگیری سخت و سنگینتون با محیط علمی بوده و خودتون رو از همه چیز دور نگه داشتن و به همین‌جاست که در این زمینه درخشیدید. ولی در بقیه زمینه‌ها مثل مثال‌های همیشه من، شما یه سری گردنی سر و صورتی مغزی بسیار بزرگ دارید، ولی وقتی به دست و پاتون میرسه نه تنها کوچک و روش نیافته است، یه مقدار خورد و شکسته است و بنابراین اون رو باید بدونید عزیز و باید این مسائل رو برای خودتون یعنی حل کنید و خوشبختانه اینا به مقدار زیادی حل شده نیست. ولی حالا بگذارید ببینیم چه خبره. رابطه های شما هم یه رابطه هایی بوده که در حقیقت شما وسط ها دست و پا میزدید، چون هیچ چیز برای شما نه تعریف شده است، نه معلومه، نه مشخصه، نه حدش رو میشناسید، نه اندازش رو. بنابراین اونجا درست مثل یه آدمی که در یه تاریکی حرکت میکنه حرکت میکنید و منتظر کنش و واکنش ها هستید، به جای اینکه بتونید با یه نگاه علمی که در زمینه دیگه دارید اون رو به اینجا منتقل کنید. میفرمایید.
بله دقیقا آقای دکتر، همین احساس گمگیری رو تو رابطه ها داشتم. خیلی موقع من متاسفانه خوشبختانه نگاه جنسیتی به خانوما ندارم، هیچ وقت نداشتم. یعنی من واسه عملیات جنسی هیچ وقت اقدام نکردم. اون رابطه هم میخواستم، اون جزئی از وجودم بود که دوست داشتم یه رابطه حالا شروع کنم، حالا شاید به ازدواج برسه.
کاملا. ولی خب ببینید عزیز، شمایی که درتون یه همچین تمایلی نبوده، حالا اصلا برای چی ازدواج کنین؟ شما فقط خودتون گرفتار بایدا کردی، باید درس بخونی، باید زن بگیری، باید بچه دار بشی، شما با سه تا باید قرار بود زندگی کنی. ولی
نه آقای دکتر، اتفاقا من با رو ازدواج باید نشم، ولی من توی سن 27 سالگی کردم، خیلی آدم ناقص هستم. کسی بودن زیر 20 سال بودن، رابطه با خانم و دختر اینا همه جور داشتن، من اصلا هیچ چیزی نشم. می‌خواستم فکر می‌کردم بعد بخواد جنبه قسمت دیگه از زندگی، جنبه های مختلفش رو باید ترای کنم، سعی کنم.
نه میدونم آخه شما گفتید من رابطه هم اینجور بود، ولی به فکر ازدواج بودم یا باید ازدواج کنم، به اون دلیل من گفتم اگر نبودید که نه. اوکی.
نه یعنی من دارم اینه که اون رابطه ها رو من با دید مثبت به ازدواج خط بشه نگاه میکردم، نه به عنوانی که فقط خوش باشم. من دارم این بود، نه حالا بایدی که من حتما باید ازدواج کنم چون الان بعد از 27 سالمه. نه من همچین دیدی شاید من خوب توضیح ندادم.
دست اوکی
هست. اصلا خدمتون، من الان که الان حدود 4 سال از کانادا هستم، با کسی رابطه نداشتم. از پارسال با یه خانمی آشنا شدم که 2-3 سال از من بزرگتر هست و ایشون یه ازدواج قبلی داشتن، از اون ازدواج بچه 12 ساله دارن. بعد ولی خب بخاطر حالا نمیدونم این درست است یا نه، ایشون هنوز تو یه خونه با همسر سابقشون دارن زندگی میکنن بخاطر بچه، ولی توی دو تا طبقه جدا هستن، یعنی هیچ رابطه ای ندارن با زن شوهر، فقط بخواهی که
من
بچه
هست کنی
که
پدر مادر
هنوز داره.
من برای ممنون میشم اگر ایز نزدیک گوشی باشید، چون صداتون شفاف نیست. ولی ببینید عزیز، اون یه انتخاب غلطیست، یه رابطه غلطیست، یه زندگی غلطیست، و شما وسط این رابطه غلط چه میکنید؟
بله آقای دیوتون، من با توجه به صحبت به برنامه های قبلی شما متوجه هستم که این رابطه به جور اشتباه، ولی من حالا مشکل هم اینه که من اصلا دیگه نسبت به ازدواج سرد و بی‌حس شدم، و حتی اگر الان بخوام ازدواج بکنم، من تا 2-3 سال آینده با هیچ دختری نمیتونم برنامه بریزم.
نه صبر کنید عزیز، شما اگر می آمدید به من این گزارش رو می دادید یا یه دختر خانمی می آمد درباره شما اینا رو می گفت، می گفتم مبادا ازدواج کنید. بنابراین شما نه تنها نباید ازدواج کنید، خودتونم خوشبختانه نمی خواید. اصلا چیزی به اسم ازدواج اصلا برای شما یه خطر است و یه تداومی از اون همه گیر و گرفتاری کودکی به نوع دیگری در بزرگسالی، همطور که با این انتخاب اخیرتون با اون توضیحاتتون دارید واردش میشید. عزیز شما تا زمانی که این مسائل و مشکلات رو کاملا حل نکردید و عادی و معمولی مثل دیگران نشدید، هر رابطه سنگینی برای شما خطرناک و ویرانگره و به اون آدم و خودتون حتما آسیب میزنید. بنابراین این رابطه دیگر رو هم صرف نظر از اینکه ایشون چه میگویند و در دو طبقه ایم و رابطه داریم و نداریم، و بعدم ایشون از شما بزرگترن، بچه دارن، شما زندگی خوب رو هم به راحتی میتونید خراب کنید، چه رسه به زندگی خراب.
این رابطه حالا جدا از ازدواج، من اشکال داره این رابطه ادامه بدم
حتما؟
کنم
حتما. آخه عزیز من، ایشون توی زندگی هستن و هنوز طلاق نگرفتن یا اگر گرفتن توی خونه. یه بچه 12 ساله دارن. این رابطه تبدیل میشه به یه بازی غالب اوقات پنهانکارانه‌ای که توش با دروغ و 3 سالم از شما بزرگترن. دیگه از شما هم نمیتونن درگیر زندگی با شما بشن، یا فرض کنید اگر شما یا او فرزندی بخواید فرزندش بشید. این رابطه همه چیزش الان خراب عزیز. من همیشه عرضم این بوده که یه آدمی که جدا میشه، وقتی جدا شد و مدت‌ها گذشت و پاک شد و آماده شد و دیگه گذشته نقشی نداشت و آدمی که میخواد پیدا کنه براش قضاست و نه دوا، میتونه معنا داشته باشه. اما برای شما با اون سابقه کودکی و اون حوادث بعدی اصلا من همجوری معطل موندم. یعنی درست مثل اینه که شما بگید من میخوام برم توی یه طوفانی و حالا به یه بچه 4 ساله شنا یاد بدم. خب غیر از که بکشیتش چیز دیگری نیست عزیز. این رابطه ابداً بهش به عنوان یه رابطه فکر نکنین. من از آنچه که هست خوشحال نیستم به هیچ وجه، ولی حتی یه رابطه سطحی و گذرایی رو در یه چنین چارچوبی جز خطر و ضرر چیزی نمیبینم. حالا یه سوال دارم، آیا شوهر اون خانم از این رابطه خبر داره؟
در حدی که دوست هستیم، نه خواهی جزیات نیست.
چطور عقلش نمیرسه؟
ولی اصلا ایشون اهمیت نمیده اصلا.
نه نگید عزیزم، این یکی از اون دروغاست عزیزم که خانم‌ها یا آقایون میگن برای که طرف مقابل بیان. همه اهمیت میدن، همه اهمیت میدن و اتفاقا دنبال بهانه هستن که از اون سوء استفاده کنه. علاوه حالا شما چه ضرورتی داره به جایی که یه جایی که راحت و آسوده باشید درگیر یه رابطه‌ای بشید که توش یه مرد دیگه هنوز هست که حالا اهمیت میده یا اهمیت نمیده، و یه زنی که ظاهراً به خاطر ظاهر که اصلا خنده داره ما با هم میمونیم برای که فرزندمون فکر نکنه، ما جلوشمونه به فرزند تک پسر 12 ساله، اونم در یک نمیدونم امریکا هستید کانادا هستید اینجا قربونه
کانادا.
نه عزیزم، یعنی اونو شما جدی نگیرید. و بعدم ایشون باید یه عالمه مسئله و مشکل داشت باشه به خاطر ازدواجش، انتخابش، یه بچه داشتنش، توی همچی شرایطی بودنش، تو اون رابطه بودنش، تو رابطه با شما، با این ویژگی ها اومدنش عزیز.
یه سال دیگه احتمال زیاد جوابشو میدونم. فرض بکنیم ما به همین شکل ادامه بدیم، یعنی به عنوان نه که حالا من بخوام تو کوتاه مدت یا خیلی جدی بهش فکر کنم، یه زمانی بگذره من رو خودم کار کنم، ایشون هم کاملا از اون زندگی بیان بیرون، مثلا بشه 5 سال دیگه فرض، آیا باز به نظر شما اون موقع درست است که به رابطه جدی فکر کرد؟
نه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، بذارید این موضوع رو با هم بیشتر صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگ و رجبند باشید.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنجشنبه‌ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. یه مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570
Family and Aesthetic Clinic. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه: بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic. آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار. برای منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده ی لاله تنها چاره ی کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده ی اصل شیراز در فالوده ی لاله. فالوده ی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
با سلام آقای دادم.
ببینید عزیز، ببینید، شما بدون تردید در یه زمینهای احساسی عاطفی و جنسی سخت آسیب دیدید و هر نوع انتخابی و هر نوع تصمیمی در این زمینه حتما غلطه. این شماره یک. دو، اگر شما با کمک یه روانشناس خوب رو خودتون کار کنید و همطور که گفتید 2-3 سالی به نظر من وقت میبره، مطمئن باید باشید که روزی که حالتون خوب شد، حتی نیمه خوب شد، اون خانم رو نمیخواد. ایشون الان برای شما دوان عزیز و بنابراین به دلیل دوا بودن و درد شماست که براتون مطرح. بعد شما بیاید به سوم، شما در مسیر بهبودیتون احتمالاً این نوع رابطه یا هر نوع رابطه کار خطرناکیست و اخلال و اختلال به وجود میره در اون زندگیتون و در معالجتون. بنابراین اصلا من دلیل نمیبینم که شما فکر کنید یک گنجی پنهان پیدا کردی. من چیزی با اون خانم ندارم، چون تصمیم شما تصمیم غلطیه و فکر کنید باید نگرش داشت 5 سال دیگه رفت مثلا باش ازدواج کرد. شما میخواید برید با کسی ازدواج کنید، مثلا بچه 18 ساله داری که از دبیرستان اومده بیرون. شما خودتون چه کودکی داشتید؟ شما خودتون چه زندگی داشتید که حالا میخواید برید توی زندگی که حالا باید منتظر موضوع و مسائل یه پسری باشید که پدر مادرش از هم جدا شدن و فرزند تکه اونم تو کانادا؟ حالا شما میخواید مثلا اینجا مسائل اونها رو حل کنید؟ ببینید، این که شما به هم ریختید و حالا ایشون به 2 دلیل، یا شما رو آنگونه که هستید پذیرفتن، یا شما رو به گونه‌ای به حال لیلی به لالاتون گذاشتن که کسی قبولتون کرده، و یا ایشون یه ویژگی‌هایی دارن که به دلیل آسیبای شما برای شما اینقدر جذابه، اینا همه غلطه عزیز. یعنی شما احتیاج به یک آرامشی و یه آزادی و استقلالی دارید تا بتونید رشد درست خودتون رو بکنید، و بنابراین ایشون تو زندگی شما کنار شما بودن با این چیزی که هست عجیب و غریبه. حتی اگر من میفرمودید که دختر خانومیست با این ویژگی که به شما میخورد مضر و مخل رشد شما و تغییرات مثبت در شما صورتم تازه با یه رابطه اینچنین، یعنی باز شما یه مفری یه راه فراری پیدا کردید برای اینکه نه خوب بشید و نه حالتون خوب بشه. عزیز شما این حس و احساسایی که دارید همه برخی نه تنها غلط و بده، وارونه است. بنابراین این رابطه حتی در سطح و رویش هم اشکال داره روزی که به این صورت جدی بهش فکر میکنه. و تازه ایشون هم باید مسائل داشته. بعدم شما نگاه کنید با توجه به سنتون، شرایطتون، امکاناتتون، نه خودتون به دنبال جذب و جلب کسی در حد و سطحی هستید که باش راحت باشید، نه اونا شما رو پیدا کردن. باز دو مرتبه یه انحراف عزیز. به همین جهت است که من با اون رابطه موافق نیستم. من هیچی راجع به ایشون نمیدونم، به هیچ وجه هم مسئله پرسونال نیست. گفتم اگر ایشون به من زنگ می‌زدن گفتم از این رابطه بیا بیرون، برای که این نه به شما کمک میکنه و نه رابطه سالمیه. بله به ایشون درگیر یه ازدواجی بوده، بعدم با این شرایط به دلیل یه تظاهری که البته به نظر من درست نیست، با یه حرفایی تو اون زندگی موندن. شما برای چی میخواید وارد اونجا بشید؟ شما زندگی خودتون حتی یک دهمش ساخته نشده که حالا میخواید وارد خرابی زندگی کسی دیگه بشید و یه خانه روی خرابه زندگی اونا بسازید.
من قصد سوء استفاده از شرایط ایشون
ندارم. ابدا من نمیگم اصلا موضوع سوء استفاده نیستم. این موضوع حتی کمک شماست به خودتون و او، حتی ای بسا به اوست، ولی غلط عزیز. یعنی درست به سنس که شما برگردید به یه نفر بگید بیا من با وجودی که ژاپنی بلد نیستم مترجم ژاپنی تو میشم. خب آخه این یعنی چی؟ ابدا من مطلقاً به شما به نسبتی که اصلا بوی بدی داشت بهم میگم کار غلط و بده عزیز. شما در نهایت حسن نیت به جای این دوا دارید یه دوای دیگر به یه مریض میدید و دلتون هم خوشه که دارید او رو از مرگ نجات میدید، ولی شما عامل موجب کشتنشید. من اصلا بحث من نه از جانب ایشون نه از جانب شما هیچ بوی بد و منفی نداره، بوی غلط رو داره، بوی بد رو داره. هیچ کس علیه کس دیگری توطئه نکرده و استفاده و سوء استفاده ای هم نمیخواد ببره. موضوع غلط بودن مسئله است عزیز. و به نظر من شما بعد آخه شما یه ضربه دیگه که الان یه دفعه متوجه شدم خوردید و اون ضربه دو قلو بودنتونه. شما معلومه از یه بحر هوشی بالای برخورداری، ولی ماجرای دو قلو بودن شما حتی سر هویتتون مسئله دارید. و به همین جاست که اگر یه زن یا یه دختر به درست یا با آگاهی بدونه با شما چیکار کنه، میتونه این جمله رو ببخشید از من، شما رو برده و بنده خودش کنه، دنبال خودش با قلاده بکشه. علاقه نیست، قلاده است. عزیز
توی این رابطه من بودم که پیشنهاد دادم، ایشون کار خاصی نکرد.
من اصلا ایشون را به هیچ عیب و ایرادی متهم نمی کنم عزیز. در نهایت ای بسا حسن نیت و خوبی و ای بسا صفا و پاکی به سمت شما میرم. من به همین جاست که این همه اصرار رو دارم، ولی من عرضم اینه که این آب گوارای خوبی که برای همه خوبه برای شما بیمار کشنده است و اصلا شما توی نیستید، مگر اینکه شما بخواید. گفتم ببینید شما یه زندگی شلوغ به هم ریخته‌ای داشتید، از دو قلو بودنتون، از اون پدرتون، از اون برخوردها، از اون اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده، شما سرتون انداختید پایین برای بی‌حس کردن و بی‌احساس کردن خودتون افتادید سراغ درس. خوشبختانه اونجا موفق شدید، الان یه فرصتی برای درست کردن خودتون دارید. حالا یه دفعه سر از یه رابطه غلط درآورده که خب در حقیقت تداوم همون دوران بده به یه شکل و فرم دیگری. از نظر من ابدا در این خانم عیب و ایراد و اشکالی به هیچ وجه نیست. کار درست نیست عزیز، در این لیوان آب هیچ اشکالی نیست، ولی نه برای مریضی که نباید آب بخوره. من اونجا گرفت دارم جان.
حالا در مورد شخص خودم، من نظر علمی من چه نوع آسیبی دیدم؟ مثلا فرض کنین میگن با طرف بایپولاره، آیا همچی چیزی به من؟
نه ببینید عزیز، شما یک کاملا حرمت نفس کمی دارید، دو آدم مضطرب و نگرانی هستید، سه آدمی هستید با افسردگی، چهار با یه خشم فرو خورده‌ای که میتونه منفجر بشه کار دستون بده، پنج اختلال شخصیتی، شخصیت وابسته dependent personality disorder، از جانب دیگه paranoid personality disorder شخصیت شکاک که وارد یه محیطی میشید که هیچ احتیاجی به شک نداره چون همه چیز خرابه. درست مثل یه زنی که زن شکاکی میره یه مردی رو میگیره که متخصص زنانه، دیگه خاطر خودشو آسوده میکنه که جایی برای نگرانی نداره که همسرش به این زن یا اون زن نگاه کنه، برای که تکلیف کار رو از اول برای خودش روشن میکنه و انتخاب شما هم در حقیقت پایانی است به اینکه خاطر خودتون آسوده کنید که همه چیز به نوعی یه مقداری درسته و شما قرار نیست نگران هیچی باشید. بنابراین پذیرفتید بعد از این همه کمبودی که داشتید، دوقلو بودید که نه پدر رو یک اعتبار داشتید نه مادر با اونا شریک و سهیم میشدید، پدری آنچنان داشتید، درگیر اون مسائل جنسی شدید، سرتون انداختید پایین درس خونید، در دوره دانشگاه فکر میکردید که این بچه‌ها به موارد جزئی بی اهمیت چقدر اینا بی شعور و بی عقلن، برای که شما فکر میکردید هوش و عقل فقط در علم و نه زندگی کردن و یا خوب زندگی کردن. بعد روابطی داشتید همه به هم ریخته، حالا اومدید سراغ یه زنی که از شما بزرگتره، یه بچه 12 ساله داره، همچنان با شوهرش داره زندگی میکنه و حالا شما یه مرتبه تبدیل شدید به یه فرشته نجاتی که بهترین کار برای شما اینه که یه ازدواجی یا یه رابطه، ازدواج نه، یه رابطه غلط بی خودی که مثل بقیه زندگیتونه در زمینه‌های دیگه. یعنی شما فقط از یه خرابی به یه خرابی دیگه رفتید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اصلا ایشون مطرح نیست و حتی شما هم مطرح نیستید. درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید در یه بیابانی گم شده، یه کسی دیگه هم اونجاست، خب معلومه کنار هم و با هم خوان بود، ولی این با هم بودن معناش علاقه نیست عزیز. من میخوام بدونید که این حال و احساس شما ناشی از اینه که یه چیزی پیدا شده که شما میتونید خودتونو بهش آویزون کنید و به همجاست که الان مقاومت و مخالفتتون درباره حرف منم این است که من اگر مثلا این رابطه رو کم کنم یا قطع کنم بعد چی کار کنم، و بعدش هم این است که فکر کنید من حالا کی منو من بخواد من کیو بخوام چی بشه. یعنی شما درست تبدیل میشید، اصلا شما دقیقا یه پسر بچه 3-4-5-6 ساله‌اید، اصلا نگید من 2 تا دکترا دارم و 36 سالم. شما یه پسر بچه 3-4-5-6 ساله‌اید عزیز، و به همین جهت است که در بیاد اصلا شما وقت ازدواجتون یا رابطه جدیتون نیست، یا رابطه‌ای که بود داره. شما با یه دختر خانومی 50 ساله یا 20 ساله اصلا بحث میخواید دوست باشید، رابطه جنسی داشته باشید، کسی هم با کسی کار نداشته باشه، مسئله است. ولی روزی که شما من میگید من کنار من میخوام بمونم که من برم خودمو درست کنم، 5 سال بعد شما آینده داشته باشید، همینجوری مات و مبهوت میمونم. درست بس که شما از حالا بگید من میخوام برای 7 سال آینده سفارش نهارمو بدم، 7 سال آینده سفارش نهار از حالا، در حالی که امروز اصلا غذاتو نمیدونم شب میخواید چی بخورید.
متوجهم، ولی یه مشکلی که من دارم آیده تو در رابطه با خانومات، یعنی دخترات، من وقتی الان دارم برمیگردم عقب، این حرفای شما من یه خیلی روشن‌تر کرد. من 2 تا رابطه قبلی که خانومی که بهشون من علاقه داشتم، اونا حتی از من کوچیک‌تر بودن، هر دوتاشون جدا شده بودن، یعنی طلاق گرفته بودن. بعد من اون نوع سبک رفتارشون، اون حالا نمیدونم اسمشو، ما تو فارسی میگیم پختگی، شاید پختگی نباشه، من نمیخوام بگم 100% درسته، ولی اون برای من اون جذاب بود، یعنی اون خیلی اون
نه اون نبود عزیزم. عزیزم بسل اون نیست، بسل این است که شما حوصله دردسر ندید. شما زبون اونا دختر رو نمیدونید، زبون زن رو نمیدونید، فقط زبون یک کسی رو میدونید که احتمالاً ازدواج کرده، جدا شده، یه مقدار آسیب دیده، اذیت شده، یه مقدار سطح توقع و انتظارش رو پایین آورده، خیلی برای خودش حقی قائل نیست، به خاطر ضربه‌ای که خورده شما میدید اونجا و میتونید نجات دهندش باشید. از جانب دیگه به هر حال قرار نیست درگیر بازیای دخترونه بشید که حالا اینو میخواد اونو نمیخواد، براتونم گرون فروشی نمیکنه. از طرف دیگه هم شما خاطرتون آسوده است که این جمله رو اذیتتون میکنه، این است که با اون دختر خانوما رو ازشون متاسفم که چون خبری هم نیست، حالا شد نشد. چون شما جرأت عزیز نزدیک شدن به یه چیزی که خوبه رو نداری، بنابراین ترجیح میدید.
آیا از نظر مثلا توقعات مالی زیاد فرق بین خانم طلاق گرفته یا دختر نیست؟ حتی خانم طلاق گرفته
اصلا چه اهمیتی داره؟ نه اونو میتونم بفهمم، اون آدم هایی که به شما خوره، بحث من اون نیست ازدم، بحث من احساسی عاطفیه. ببینید عزیز، شما یه کسی هستید که توی یه قفسی هستید و آدم ها دوربرتونن، شما چون میدونید خودتون از اینجا نمیتونید بیاید بیرون، دنبال کسی هستید که اونم به این قفس زنجیر شده باشه، بنابراین اونم گیر و گرفتاری. برای که شما با این ویژگی های روانی و حالی که دارید، احتمالاً شریک خوبی نیستید، فقط امتیازات شماست. مثل آدمی که پول داره، مثل آدمی که قدرت داره، مثل آدمی که شهرت داره، مثل آدمی که دانایی داره، اوناست که آدم ها را به سمت شما جلب میکنه. و الا شما برید با سراغ همین دختر خانما، برمیگشتید میگفتید من دیپلمم و اینجا دارم توی یه کارگاه کار میکنم، ساعتی 15 دلارم میگیرم. مطمئن باشید اون دو دختر خانم سراغ شما نمیمدن، اگر همه چیز شما رو باش آشنا میشه و شما گفتید من درآمدم 15 دلار در ساعتی. شما به دلیل امتیازاتی که از نظر علمی و جایگاه علمی دارید، به نظر میاد که میتونید، باز این جمله تندیه، لقمه و طعمه خوبی هستید، ولی هر کی بخوره تو گلوش گیر میکنه و خفه میشه، اشکال کاریه. نه ول کنید عزیز، اصلا الان کدوم شهر هستی شما؟
من شرق هستم.
اوکی، خوشحال میشم من، چون احتمال داره نهم، دهم، یازدهم سپتامبر بیام تورنتو، چون برای این کروزی که ما داریم میریم شاید بیام اونجا. به هر حال اگر آمدید خوشحال میشم بیاد خودتون رو معرفی کنید، دلم میخواد ببینمتون. برای اینکه عزیز، ولی میخوام به شما بگم مواظب خودتون باشید، چون کسی دیگر رو آسیب میزنه قربونه، به خودت آسیب میزنه و به دیگران. درست به ساده ایمونی که الان بیماره، اگر به کسی نزدیک بشی هم خودت گرفتار میشی هم او رو گرفتار میکنی. نه فاصله بگیر عزیز، شما الان وقت ارتباط احساسی عاطفی و یا برنامه ریزی برای همه عمرتون و یا بلند مدت نیستید عزیز. و یه مقدار حتما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید و نباید، سیدی مربوط به عشق، و حتی تعجب نکنید لطفا سیدی پرورش و تعلیم تربیت رو، چه فلسفه و عرفها، یه نگاهی به اونا بکنید. به دلیل اینکه اون به شما میگه بر سر شما چه آمده و چه خبر عزیز. آنچه که بر شما گذشته سخت و تلخه، و اگر بتونید خودتون رو بیرون بکشید و راه گریز رو که در گذشته علم بوده حالا تو رابطه نبینید، نه رابطه شما رو از پا در میاره عزیز، با وقت گیر میفتید نمیدونید چه کنید، چون میتونید به اون آدم آنچنان وابسته بشید، حتی معتاد بشید، حتی دوخته بشید، که بعد جدا شدنتون سبب بشه اصلا بدنتون پاره بشه عزیز، و شما توانایی این ضربه آخر رو ندارید.
بله دقیقا حس میکنم که دیگه این آخرشه، یعنی هی نمیتونم هی جداشم بکنم.
نه
بله دقیقا
نه، در حال یه مقداری کارهایی که من هم درباره خوشبختی هم درباره تیپای شخصیت، یه مقدار اون چیزایی که من دارم رو لطفا یه بار بشنوید، برای اینکه باهوشید، توانایید، به راحتی میتونید سیستم رو جمع و جور کنید، ولی خودتون درگیر نکنین عزیز، اصلا شما آمادگی اینکه درگیر بشید و این موضوع ذهنتون اشغال بکنه نیست. سر خودتون درگیر ورزش کنید، شبکه دوستان کنید، یه مقداری این ور اون ور خودتون رو مشغول کنید، رابطه هم سطحی و گذرا در حد، در حقیقت به قول معروف رستورانی که آدم میره غذا میخوره پولشو میده میاد بیرون، ولی به دنبال اینکه آشپزخونه راه بندازید یا رستورانی بخرید نباشید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
دوتون، لطف کردید، خوشحال شدم،
پاینده باشیم،
مرسی،
خدا نگه.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور. ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وای فای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که دو سفر دریایی 7 روزه یعنی 7 شبه و 7 روزه و 5 شب و 5 روزه در پیش داریم. سفر 7 شب و 7 روزه ما از سیاتل در ایالت واشنگتن هست به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. سفری فوق العاده نقطه ای است از جهان زیبا و استثنایی و مطمئنم که اگر فرصت و امکانش رو داشته باشید بهتون بسیار خوش میگذره. ضمناً فرصتی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال جمعی چند صد نفری از ایرانیان رو اونجا خواهیم داشت. همچنین سفری 5 شب و 5 روزه داریم از نیویورک یا نیوجرسی به برمودا. این سفر 5 شب و 5 روزه از شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 5 شنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه دوشنبه 5 لیبرز دی هست و تعطیل و اصولا هفته تعطیل یا تقلق است. بنابراین اگر عزیزانی در بویژه در منطقه شرق امریکا هستند، دوستانی که همیشه حرفشون این بوده که ما اومدن به لس آنجلس مشکله، ولی حال نیویورک و واشنگتن و تورنتو و مونترال و اتاوا و شیکاگو و بوستون، اینها یا حتی شهرهای دیگری هستن که با چند ساعت رانندگی یا کمتر از 1 ساعت پرواز احتمالاً میتونن به اونجا تش بیارن. ولی از اونجایی که هر دو سفر نزدیکه که همین ماهی که ماه بعد، لطف کنید و هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید. شماره تلفنشون 1-800-819-91 800 819-91 commercial Travel. و همچنین یادآور میشم که من چند کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 24 کنفرانس دورایها یا بحرانهای زندگی رو در اورنج کانتی خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. روز شنبه 30 جولای در سیاتل در اون منطقه خواهم بود، بلویو، و دو کنفرانس خواهم داشت 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10، خوشبختی و موفقیت. به یک شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5، دورای ها یا بحران های زندگی، و 6 تا 9، انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، آیا همچنان بر الاغ سواریم و یا بر اتومبیل. در همه این کنفرانس ها کارت ورودی 40 دلاره. در همه کنفرانس ها کارت ورودی خواهد بود. بنابراین اطلاعات بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا در ونکوور میتونید، تلفنی هست که آگاهی های بیشتر رو هم همونطور که از اعلان برمیاد دریافت کنید. ضمناً بالاخره یادآور میشم که لطفاً رادیو همراه رو به دوستانتون با گرفتن شماره 1-701-801-0801 معرفی کنید. هر جا که مشکلی برای گرفتن رادیو است یا وسایل دیگری در اختیار نیست، از تلفنتون مشروط بر اینکه لانگ دیستنس رایگان داشته باشید میتونید رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم عزیز.
حالا از همه خیلی ممنونم ازتون که این همه آگاهی میدین به ما، و آرزو میکنم که هر روز افراد بیشتری با شما آشنا بشن و روی صحبتهای شما فکر بکنن.
ممنونم عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من یه سوالی میخواستم از شما بکنم و اونم راجع به معنای زندگیه. و همیشه فکر میکنم که یکی مثل شما میتونه به این سوال من جواب بده. با توجه به اینکه زندگی خیلی کوتاهه، یعنی وقتی که خوب فکر بکنیم احساس میکنیم که اصلا همیشه انگار یه لحظه بوده و رفته.
نه سب کنید آخه شما اینجوری باید حرف بزنید که حساب من رسید. اولا شما گفتید تنها کسی که میتونه به سوال شما در این بار احتمالاً جواب بده من هستم. کاملا حق با شماست، نمیدونم. بنابراین جوابتونو دارم عزیز، نمیدونم، ولی خب به هر حال این قبول نیست. اما دومی که زندگی لحظه است و اینا رو باید با قید احتیاط پیش رفت. چون ببینید عزیز، موجوداتی هستن که فقط 20 دقیقه زندن، 40 دقیقه زندن، یعنی میان بزرگ میشن، حتی تولید مثل میکنن، بعد میمیرن. و بعدم من نمیدونم 60 70 80 90 سال رو شما با چه معیاری فکر کنید کوتاهه. خیلی ها با زور دارن این وقتا رو میکشن که تمام بشه، بعدم بچه ها از کودکی میخوان بزرگ بشن، تو بزرگسالی درون میخواد بزرگ بشین، ولی میخوایم کسی سنمون رو ندونه. آیا مطمئنید همینجوری میگید که کوتاه است یا لحظه و ایناست؟
نه،
اینو
واقعا آقای دکتر، من زمانی که 11 سالم بود از اون موقع خیلی فکر میکردم به خیلی چیزایی که فکر میکنم خیلی بچه های اون زمان اصلا فکر نمیکردن، یا حتی الان شاید بیشتر. و مثلا یادم دختر خاله‌مو خیلی دوست داشتم، بعد هر وقت ما میخواستم از تهران بریم شهر اونها، من گفتم که خب چه فایده، 2 روز دیگه تو این فاصله میگذره، این 2 روز و این کوتاهی زمان رو احساس میکنم، در حالی که بچه های که اون مقطع احساس نمی کنم. من خیلی در واقع فکر میکنم یه ذهن فلسفی داشتم. چیزی که الان مثلا هنوزم تو این سنی که هستم خیلی منو به فکر فامینداره به اینه که خب ماها زندگی میکنیم، بعد وقتی که این مقطعی که میگذره، مثلا الان من خودم احساس میکنم که خب دوتا هم مدرک فوق لیسانس دارم، ولی همش فکر میکنم که شاید حالا این سوال من خیلی براتون نمیدونم شاید احمقانه به نظر بیاد، نمیدونم، ولی یه موقعی میگم خب فایده همه اینا چی؟ یعنی مثلا زمانی که اینقدر زود میگذره آدم ها زود از بین میرن، نمیدونم، شاید مثلا شاید سالها پیش خواهرم از دنیا رفت شاید بیشتر اینو احساس کردم، ولی احساس میکنم که آدم ها تو زندگی ما هستن، بعد ممکن در یه آن دیگه نباشن، و بعد به هر حال وقتی میگم همه چی لحظه است، از نظر این که وقتی برمیگردیم احساس میکنیم همه چی مثل یه فیلمی بوده که اومده و رفته.
آخه ببینید عزیز،
من
متوجه. آخه شما میگید دوست، آخه وقتی بحثای این چنین میکنید یه ذره باید توش دقتی کرد. اولا آدم ها بسیاری از اوقات زمان براشون خیلی تندتر از دیگران میگذره. به همجاز که فرض بفرمایید من و شما ممکنه روز خیلی خوب و خوشی داشته باشیم به طوری که انچنان با سرعت بگذره و حال که یه زندانی اون روز رو 20 روز حس میکنه. بنابراین علتش این است که زمان کیفی درونی ما به خیلی عوامل مرتبطه، زمان کمی بیرونی ثابته و بعدم آدم ها از این بابت متفاوتن. تازه میدونیم در کودکی زمان چقدر آهسته است. 20 سال اول عمر گذشتش مساویش با 60 سال دوم. ممکنه شما از جمله کسانی باشید که یه مقداری درباره زمان با دیگران متفاوت باشه. اما حرف بعدیتون عزیز، یه ذرهشون گفتید نگاه فلسفی دارید. ما شما دو جور میتونین جهان رو داشته باشید. یکی جهان ثابته بدون هیچ حرکت، یعنی همه چیز متوقف بشه ابدی. یکی اینکه جهانی داشته باشید که تغییر بکنه، بنابراین هر چیزی در حال گذره. و بنابراین دومی ممکنه عزیز، یعنی اصلا راه دیگری نیست که ما یه زمانی داشته باشیم یه جور دیگه. شما میتونید بگید من میخوام یه چیزی ابدیت پیدا کنم. بسیار خوب، همه رو مثل یه سنگ مثلا اینجا فریز کنید، ببندید، سنگ کنید، همون اصطلاح سنگ کنید برای ابد. خب یه میلیون سال هم بمونه، ولی آخه این چیز نیست که کسی بخواد عزیز. بنابراین روزی که شما گفتید من میخوام از یک حال به یه حال دیگه برم و این مفهوم زمان رو حتی به یک اعتبار مشخص کنه، برای که زمان تغییر عناصر در مکان، خب شما همه چیز گذراست. خب گذراست که گذراست، حالا چرا سر گذرا بودنش عزاداری میکنید؟ شما دارید حرفی به من میزنید که ایام خوش میگذره، من میخوام اونو نگه دارم یا طولانی‌ترش کنم. درست مثل مثالی که زدید که میرید منزل فامیل. خب این ماجرا اینه است که با واقعیت زندگی نمیخونه، یعنی دنیا رو اینجوری نساختن. شما من میگید که من اگر خدا بودم یه جور دیگه دنیا رو میساختم، با تون موافقم، منم بدم نمیاد که یه جور دیگه دنیا، ولی خب اینجوری نساختنش. و ضمناً بسیاری از اوقات رنجی که یه آدمی میبره به دلیل در حقیقت تفسیر و تعبیر زندگیش از یک حالی که ای بسا یه سال طول میکشه، برخی از اوقات به مراتب میتونه کمتر یا بیشتر از کسی باشه که اونو توی یه روز میکشه. بنابراین جهانیست در مقابل من و شما که در حال گذره. به همجاز که من همیشه عرضم این بوده، همه ی هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. جهان گذر خودش رو داره و داره میره، مهم اینه که در من چه میگذره و بعدم من چگونه میخوام از این یه چیز خوبی در بیارم. یه مثال، شما فرض رو بر این بفرمایید که اگر وقتی میخواستید دو روز برید منزل عزیزانتون رو برگردید، شما میتونستید توجه و تمرکزتون میذاشتید روی این دو روز که با هم خوشید، دو روز خوش داشتید، در حالی که وقتی شما نگران این بودید که اولا میریم بعد تموم میشه بعد باید برگردیم، شما که بی عالم رنج روش تزریق کردید. یعنی اصلا اون نگاه نگاه درستی نبوده. یعنی میخوام به شما بگم بنابراین موضوع مهم به هر حال من و شمایی که این گونه هستیم بر اون تفسیر و تعبیری است که بر روی حوادث جهان میگذاریم، نه بر روی حوادث جهان. حوادث جهان به خودی خودش لذت و درد رو خوبی و بدی رو داره، اونا رو متوجه هستم، ولی مهم اینه که من و شما اون رو لذتش رو پنج برابر میکنیم یا یه پنجم، دردش رو پنج برابر میکنیم یا یه دهم. اونجا موضوع و مسئله ماست، ولی من و شما کار دیگه نمیتونیم بکنیم از این. ولی به من میگید جهان گذراست، جهان چاره‌ای جزئی نداره. میگید آدم‌ها با هم متفاوتن، معلوم بوده باید متفاوت باشن، ولی اگر همه عین هم بودن، همه یه چیزی بلد بودن، همه یه کاری میکردن، تازه باید همه رو توی یه جا قرار میدادید، همینقدر که کسی رو بالاتر یا پایینتر، شرق یا غرب میذاشتید، تفاوت پیدا میکرد. این دنیاییست که جور دیگه نمیشه ساختش. میشه هاره که ساختتش بهترش کرد در درون خودش، ولی ترکیب کلیش رو نه. و به نظر میرسه با توجه به آنچه که من و شما هستیم، مثلا یه عمر 70 80 90 ساله داریم، پیشرفت‌های علمی صحبت از 250 سال میکنه. خیلی خب، اگر اون پیشرفت‌ها صورت بگیره 250 سال میمونیم، ولی من یه نگرانی دارم یه دیگه بگن حالا که انقدر موندیم بیشتر علاقه من شدیم، بنابراین رنج بیشتری ببرم برای اینکه عمر طولانی تری دارن. حالا اینو همینجوری دارم عرض میکنم، یعنی تو این گونه موارد عزیز بسیاری از اوقات طرح درست پرسش موضوعه، یعنی سوال باید به درستی مطرح بشه. خیلی از اوقات هم ممکنه در اثر گفتگو و شکافتنش پاسخی نداشته باشه یا پاسخی پیدا نشه، ولی سوال باید درست طرح بشه. به همین جهت که یک، من و شما با یه جهانی روبرو هستیم که هر آن تغییر میکنه. حتی شما میدید در مباحث فلسفی جهان هر آن به عدم میره و از عدم به وجود میاد. برای که وقتی یه مربعی باید مثلث باشه، باید مربع بودنش از دست بده تا مثلث بشه. بنابراین به یک اعتبار هر چیزی از بین میره تا چیز دیگه سر جاش رو بگیره. و به همین دلیل است که وقتی فرض کنید در قرآن گفته شده کن فیکون، یعنی گفت بشو پس میشود، معناش این است که خلقت همچنان ادامه داره، نه اینکه کن فکان، گفت بشو پس شد. چون یه دفعه فکر میکنن گفت بشه پس شد، نه، کن فیکونه، گفت بشو پس همچنان میشود. و بنابراین یه جهانی است که ماجرای اصلیش در زبان فلسفی و عربی بشکن سیرورت، یعنی شدن و دگرگون گشتن، و این واقعیت جهانه. شما من میگید این گذراست، بله، شما به یادم نگاه میکنید، لحظه که نگاه کردید و لحظه بعدی که نمیبینید چش یاد دیگه اون هیجان اولی رو ندارید، معلومه به هم میخوره. یه قاشق یه چیز غذای خوشمزه تو دهنتون میذارید، لذت الانش هست ولی این لذت ناچار زائل میشه. این که من بخوام اون رو ابدی و همیشه گیش کنم و شکایت من از اون باشه، در حالی که میتونه برای موردی یا موضوعی یا طولانی تر شدن اون مطلب معنا داشته باشه، ولی یه چنین جهان ثابت غیر تغییری رو من و شما نداریم. وقتی تغییر وجود داره، مسئله بود و نبودش و نیستی و نابودیش، البته چارچوبش میتونه متفاوت باشه. حالا شما بذارید یه فکرایی بکنید، بذارید ما پیام ها رو راحت بشنویم، من ببینم اگر گفتگوی دیگری دارید که من میتونم جواب ندم اونا کدام، من در خدمتتون هستم. شنگ رجبن با ما باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا، شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورای های زندگی، 6 تا 9 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد
آقای دکتر،
من میخوام بدونم که معنی زندگی از نظر شخص شما چیه؟ چون من احساس میکنم شما یه آدمی هستین که یعنی صدای من دارین آقای دکتر؟
من صدای شما رو کاملا دارم ولی سوال شما رو خوب ندارم. ببینید عزیز، دو تا تعریف بیشتر که ما برای زندگی تا به حال ندادن در دنیای علم، تعریف حیات یا زندگی یعنی تعادل، اکولبریم، یعنی زندگی هیچ معنایی جز ایجاد تعادل نداره و معمولا هم سه نوعه. یکی تعادلی برهم خورده، من گرسنه‌ام غذا میخورم. یکی تعادلی وجود داره، من مواظب هستم برهم نخوره، لباس مناسب میپوشم که مریض نشم. سوم، تعادلی همکنون برقراره ولی در آینده برهم میخوره، من خودم رو آماده میکنم که وقتی برهم خورد بتونم اون رو برقرار کنم. صبحانه خوردم، سیرم، از حالا به فکر نهارم که 4 ساعت 5 ساعت دیگه وقتی گرسنه شدم بتونم غذا بخورم. و به نظر میرسه این سه مورد مفهومی است که برای حیات یا زندگی تعادل هیچی. اما در خصوص انسان یه معنای دیگری هست و اون مفهوم رشد و تکامل، یعنی از یه مرحله مرحله بالاتر رفتن. و این مفهومی است که در خصوص انسان در مورد حیوانات نیست. و به همین جاست که من و شما میریم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول خوب خوندیم میریم کلاس دوم که درسشو بلد نیستیم و بعد میریم کلاس سوم. بنابراین تعریف دیگر حیات تکامله. حالا آدم سالم از نظر من 40-50 سال قبل بنده نامش گذاشتم متعادل تکاملی، یعنی آدمی است که پاش بر روی زمینه ولی سر بر آسمان ها داره و بنابراین در حالی که جایگاه و پایگاه محکمی داره در مسیر رشد. این تعریفی است که تا به امروز برای زندگی یا حیاته، ولی معنی اون برمیگرده به هر کسی عزیز. یعنی معنی اون برمیگرده به این که شما ماجرای انسان رو و طبیعت رو در ارتباط با خودتون و دیگران چگونه میبینید. به همجاست که یک کسی ممکنه که من مفهوم حیات رو در اصول اخلاقی انسانی میدونم، یعنی برای من مفهوم حیات یعنی به وجود آوردن چیزی که در طبیعت نیست و اون عدالته یا برتر از اون محبته، یعنی میتونه این گونه باشه. یکی دیگه میتونه مفهومش عبارت از این باشه که به عزیزانش، اطرافیانش این فرصت و امکان خوشبختی و سلامت رو بده، یا فرض کنید برای فرزندش چنین یا چنان آرزویی داره و در مسیر اون حرکت میکنه. مفهومی که یعنی purpose meaning و purpose یعنی مقصود و meaning به معنی معنی، یه پدیده است که در انسان به معنی یه چیز والای بالای با ارزش و مهم و با اهمیتی است که ما برای به دست آوردنش تلاش میکنیم و امیدواریم به اون برسیم. ولی اینا واقعا همطور که شما اشاره کردید، منم قبلا گفتم، پرسشی نیست که کسی اصلا براش جوابی داده باشه. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. یعنی واقعا اینا پرسش هاییست که چون در جهان محدود مادی ماست و ما انتظاری بیش از اون داریم جوابی نداره. به همین جد است که بسیاری از مردم آمدن این رو به دنیای بعد مرتبط کردن، یعنی اون رو به صورتی در آوردن که این معنا در جای دیگه خودشونشون، حتی در تعبیری آوردن که شما وقتی در شکم مادرید دست پیدا میکنید، پا پیدا میکنید، چشم پیدا میکنید، ولی اصلا به درد شما نمیخواد. شما با دست و پاتون تو شکم مادر در مرحله جنینی چیکار میتونید بکنید؟ راهی نیست که برید و چیزی نیست که ببینید. اما وقتی به این دنیا آمدید، اون دست و پا و اون چشم و گوش به درد این جهان شما میخوره. به همین جهت که گفتن شاید آنچه که به عنوان اصول اخلاقی انسانی یا فضائل انسانی میشناسیم، اینا در حقیقت دست و پاهای دنیای آینده و بنابراین به بعد موکولش کردن. ولی اگر یه چنین حرفی رو که فقط یک باور است بدون هیچ دلیلی رو شما قبول نکنید و بخواید در این دنیا ببینیدش، برمیگرده به همون بحثی که در جهان علم و فلسفه مطرح است که در حقیقت معنی زندگی به یک اعتبار تعادل و رشد و تکامله، هیچ چیز دیگه ای نیست. حالا اینکه شما رشد رو و تکامل رو در چه میبینید، زندگی براتون در اون مسیر و جهت احتمالاً معنا پیدا میکنه. به همین دلیل است که وقتی فرانکل ماجرای در کوره های آدم سوزی آلمان نازیست بود و اونجا اون کتاب من در جستجوی معنا رو نوشت. حرفش این بود که فقط کسانی اونجا میتونستن زنده بمانند و یه جوری زندگی کنن که هدف و مقصودی داشتن و این هدف و مقصود فرض کنید فقط دیدن دخترشون و یا دیدن نوهشون بود و یا یه چیزی بیشتر و برتر از خودشون و اونهایی که اینو نداشتن و در خودشون گیر و گرفتار بودند دلیلی برای زنده ماندن نداشتن، مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه در مسیر قرار می گرفتن که هم رنج ببرن و هم ایبسا بمیرن. بنابراین این موضوع بسیار جدی است عزیز.
آقای دکتر من اتفاقا همین کتاب ویکتور فرانکل رو سالها پیش خوندم، ولی که حالا یه خیلی هم خوب برای خودم اون چیزا رو خوب تکرار میکنم برای دیگران میگم، ولی یه سوالی که دارم و نظر شما برای من مهمه اینه که من خودم فکر میکنم که خب با توجه به این که حتی اگه ما 250 سالم عمر بکنیم، حتی 900 سال عمر بکنیم مثل حضرت نوح، بازم کوتاهه، یعنی توی لایف سپن کلن کوتاهه.
شما ببینید اولا بیاد یه عددی بگید من شما یک داریم و هم مشتری بشیم. آخه شما من 80-90 بردم 250 شما بردید به 900 سالی که اون زمان بوده، اونا سالهای قمری بودن، تقسیم بر 12 کنید همون حدود 70 خورده ای میشه و چون اون موقع زیاد بوده به نظر اومده، ولی از این عمرها نبوده عزیز. نه 950 سال عمر کرده، نه ابراهیم 750 سال، نه اونا سالهای قمری بودن، برای که علائمش هم پیداست ماه براشون مبنای حرکت بوده و الا از این طول عمرها نداشتیم. بنابراین نه امید به اون 900 نداشته باشید، ولی شما اگر هنوز سر 250 هم که من خیلی دست و دل بازدانه به شما پیشنهاد کردم هنوز دارید چونه میزنید، مجبورم به شما یه چیز دیگه بگم که اون یه واقعیت عزیز. مطالعات علمی درباره خوشبختی دو چیز رو نشون داد، یعنی اون دو چیزی که مسئله انسانه، یکی انسان موجود بسیار ناراضیه و شما اینو کاملا دارید نشون میدید و میفهممتون، بنابراین شما همیشه میتونید این اعتراض رو داشته باشید. به همجاست که نیچه جمله قشنگی داره، میگه خدا وجود ندارد، چه که اگر وجود میداشت من چگونه راضی میشدم که خدا نباشد. و بنابراین حرفش این است که تنها چیزی که من راضی میکنه این که خود خدا باشه. و بنابراین حالا شما مخواد از این حرفای کفرآمیز بزنید، خوشبختانه در اینجای ولا دست داعش میدادید میتونید که فکر براتون بکنه. حالا بریم سراغ سوالتون. شما باز گفتید اگر عمر 250 و 900 هم باشه براتون کافی نیست، به همجه که یه دراه پیدا کردن گفتن ادامه پیدا میکنی تو عوالم بعد میریم دنیای دیگه ادامه.
اتفاقا من همین سوال از شما داشتم، نظر شما صحبت این هست که دنیای پس از مرگ وجود داره، ولی من نظر شما رو میخوام بدونم که چیه. شما فکر میکنین که با توجه این که بالاخره انسان حالا فرض 70-80 سال حالا 90 سال حتی عمر میکنه و بعد میمیره، این خودش معنیش این هست که باید یعنی منطقا باید یک جهان دیگری وجود داشته باشه که در واقع ما از بین نریم، یعنی ما باز به رشد و تکامل خودمون ادامه بدیم و در واقع تلاشایی که توی این دنیا میکنیم به یه چیزی برسه. یعنی چطور بهتون بگم، احساس میکنم که انگار خب حتی اگه من خیلی آدم خوبی باشم ولی خب بعدش که قرار باشه از بین برم، خب سو وات، میدونیش میخوام بگم، من این چیزی که ذهن منو اصلا کار ندارم به این
خب آخه... اینه داره نه ببینید عزیز، نه آخه بذار آخه شما 3-4 تا منو گیر میاد. ببین عزیز، بیاد فرض کنید من بگم بعد از 1 سال زندگیتون تمام میشه، شما میگید ای بابا، اگر کردم 100 سال میگید بعد از 100 سال این همه زحمت، اگه شد 100,000 سال که بدتر میشه. بنابراین اگر تنها چیزی که شما راضی میکنه ابدی بودنتونه، یعنی همیشه باشید، ولی اگر قرارش هر جا قطع بشه، اگر بعد از 500,000 سال هم قطع بشه، اون وقتی که خیلی بدتره که بعد از 500,000 سال قطع شد. پس بخوام به شما بگم اون بحث نارضایتی و بحثی که این موارد متاسفانه همطور که شما گفتید، ولی اگر یه ذره تعمیمش میدادید با بیشتر کردنش توجیه پیدا نمی کنه. حالا بذار ببینیم، بذار بحث رو یه جور دیگه بکنیم. شما باید یک بدونید که این فقط یک باوره و هیچ دلیلی براش نیست. آدم ها میتونن بگن من یه چنین حس و احساس و عقیده ای دارم ولی چون نه کسی میتونه اثباتش کنه ردش کنه، در حد یه حس و احساس و عقیده میمونه. شما اولا چون اشاره کردید، شما اولا باید بپذیرید انسان همین بدن فیزیکی و مادیه یا بیش از این. همینجاست که بحثی مطرح میشه که اگر بدن این فیزیکی و مادیه تقریبا در دنیای این به من شما میگن بعد از مرگ همش نابودیه، یعنی این پایان کار. بنابراین شما آمدید راهی پیدا کردید و اون راه این است که از قبل هم بوده، البته روشن نبوده و تازه اونی هم که بوده به نظر من اشتباه غلط بوده، که یه چیزی رو به اسم روح برای انسان پذیرفتید. برای انسان روحه، ولی میدونید بیشتر مردم روح رو یه پدیده فیزیکی و مادی ظریف و لطیف میدونن، مثل بخار، مثل دود، و بنابراین یا عده‌ای که حالا اخیراً خیلی مد شده به انرژی که از اون حرف مهمل‌تره، اون یکی عقدن باز یه معنایی داره، ولی اون پدیده مادیه. چون چه انرژی باشه که به ماده تبدیل میشه یا ماده به انرژی تبدیل میشه، چه نوع ظریف و لطیف فرض کنی جسم باشه مثل بخار که غالبا ما تعبیرش میکنیم، کار روح تمام. پس بنابراین بحثی تو این زمینه نیست. اون چیزی که وجود داره اینه که یه روح رو یه پدیده غیر مادی بدونیم، همونطور که برخی نه همه خدا رو اگر باور دارن ماده نمیدونن یا نوع ظریف و لطیفش، انرژی هم نمیدونن. باز اونم یه پرت و پلایی اخیراً یه ده به دلیل مبهم بودن انرژی فکر کنن سر هم کردن. اول میخوام توجهتون جلب کنم، پس من شما میتونیم از نظر ذهنی و عقلی به اینجا برسیم که میتونه یک بدن فیزیکی و مادی باشه و یه عوالم دیگه باشه، یکی از اونا عالم روح باشه. اشاره فرمودید که تو کتاب‌های آسمانی است. بعد متأسفانه اینجا باهاتون مخالفت کنم که تقریباً چیز مشخص نیست، درباره بعد هست، ولی همونم بسیار محدوده. یعنی شما وقتی نگاه کنید به همین مبحث روح، می‌بینید چقدر کم درباره خودش توصیفی داده شده. حتی وقتی شما فرض کنید به قرآن می‌رسید، فقط یه آیه است: یسألونک کان روح قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امری است از جانب پروردگار، نزد منم یه علم کمیه. خدا میگه نمیدونم، پیغمبر خدا میگه نمیدونم. حالا یه عده تو تهران و ایران پیدا شدن مثل که همه چیز میدونن، کاری به اونم نداریم، ولی باورشونه که اصل و اساس اون کتابه. توی پنج سفر تورات، یعنی پیدایش و خروج و تسلیم و قرارداد لاویان، هم اصلا مسئله در این زمینه نیست. تو کتاب انبیا و داوران و پادشاهان مطالبی پراکنده میشه پیدا کرد. تو انجیل هم متی و لوقا و مرقس و یوحنا شما یه چیزایی میبینید، ولی تکلیف هیچ کس رو برای این موضوع روشن نکرد. اما نکته مهم یه چیزیست که تو صحبت شما بود. ببینید عزیز، اصلا اساس تفکر مبنی بر ادامه جهان و یا هر چیزی از قبیل مثل رینکارنیشن، تناسخ، برمیگرده به موضوع عدالت. یعنی همون حرفی که زیربنای فکر شماست که یه چیزی برخورد این چنینی یا مرگ و نابودیش منصفانه و عادلانه نیست، و بنابراین یه دفعه اومدن گفتن خب پس ادامه پیدا میکنه تا ببینیم چی میشه، حالا به شکل و فرما. یه دفعه فکر کردن چون بیش از این عقلشون نمیرسه، گفتن میریم و برمیگردیم، که هیچ دلیلی براش ندارن جز پرت و پلایی که توی هیپنوتیزمه، یعنی رینکارنیشن و تناسخ. اصلا پایه و مایه‌ای در جهان واقعی نداره و صدها سوال جدی رو نمیتونه پاسخ بده. فقط آدما راه حل پیدا کردن چون خواستن بگن در این جهان عدالت برقرار، گفتن بابا نیست، گفتن پس این بچه‌ای که کور متولد میشه یا با ایدز متولد میشه، چرا؟ گفتن این پس حتما تو زندگی قبلیش آدم بدی بوده، حالا اینجوری اومده. یعنی دیگه از این کودکانه تر و سرهم کردن مسئله بیش از این نیست. دلیلم برش ندارن. حرفایی هم که راجبه این که یه آدمی در هیپنوتیزم اینو گفت یا اونو گفت، همش بازی و دروغه و میشه نشون داد که اصلا چگونه این سیستم هیپنوتیزمی که کمی من باش آشنا هستم کار میکنه. دلیلی هم براش نداره. حتی من سه سفر به هند رفتم و دوستانی تو این زمینه درباره تناسخ و رینکارنیشن صحبت کردم، دیدم اونا هم چرفی برای گفتن ندارن. بحثا هم خیلی تکلیفش امروز حداقل از نظر درست و غلط بودن روشن. حالا هنوز یه دی میخوان باور به اینا داشته باشن، اون قصه دیگری است. حالا بریم سراغ پس این که برمیگرده به عوالم بعد. شما گفتید نظر من میخواید. من همیشه این استدلال رو داشتم که من هیچ مشکلی شخصا ندارم و ترجیح همینه که قبول کنم، ترجیح همینه، هیچ دلیلی هم برش ندارم، که خدا هست و اون رو یه پدیده غیر مادی میدونم و هیچی هم راجبش نمیدونم، چون به مجردی که راجبش یه چیزی دانستم دیگه خدا خدا نیست، اون کوچکتر از منه. حتی گفتن خدا هستم میدونم یه حرف غلطیه، ولی میزنم. یعنی میخوام به شما بگم پس من به وجود خدا باور دارم. همینطورم چون از من خواستید، من به وجود این که انسان میتونه روحی داشته باشه باور دارم. پس بس. اینجا هیچ دلیلی هم براش ندارم. اما وقتی که این رو کنار ذهن من داشته باشم، به خودم یه حرف میذارم، دو تا احتمال بعد از مرگ من وجود داره، دو تا احتمال بیشتر به نظر نمیرسه باشه. یکی این که هیچ خبری نیست، ولی خوشبختانه آدمو زنده نمیکنن، بگن احمق هیچ خبری نبود، حالا بمیر. یعنی ما با همین باورمون میمیریم. دوستانی که رفتند و بیهوش شدن تو بیمارستان، خیلی راحت میدونن دفعه میرن، بعدن ممکنه اونایی که بهوش بیان متوجه میشن بهوش اومده. اگر خبری نیست که نیست، اگر خبری هست بر اساس آنچه که در جهان میبینیم و میتونیم موقع تعمیمش بدیم با آینده، باید بهتر از اینجا باشه. بنابراین من ترسی از دنیای بعد ندارم و از مرگم ندارم. یعنی فرض من بر اینه که اگه خبری هست از چه بهتره. و همینجا مجبورم، این چون پرسیدید منو در تنگنای بدی هم شما گذاشتید، معمولا قرار نمیگیرم، به جهنم من باور ندارم. یعنی اصلا فکر نمیکنم یک جبار منتقم اونجا نشسته میخواد انتقام 100 سال گناه منو بگیره. خیلی باید حالش بد باشه. و تو دنیای امروز هم حتی یه پدر و مادر خوب، یه معلم خوب اینجوری عمل نمیکنه، چه رسه به خداوند بخشنده مهربان. میشه
همینجا شما رو قسم یه سوالی کنم آقای دکتر؟
خب بذار اگر اینقدر بگو.
ببینید، خب این حرف شما خب درست، خب من خیلی نظر شما برام خیلی خیلی مهمه، ولی یه موقعی من خودم فکر میکنم مثلا یه کاراکتر مثل هیتلر رو در نظر بگیریم که خب این همه جنایت کرد، یا حالا گروه های آیسیس که مثلا الان دارن این همه جنایت میکنن به اسم حالا اسلام، یا هر یه گروه مسیحی که مثلا تو بوسنی هرزگوین مثلا مسلمان رو کشتن، حالا هر دینی دیگر رو. نظر شما خب این آدم هایی که همه جنایت میکنن و مثلا هیتلر، خب چه مثلا چجوری میخواد جواب کنه؟
آخه ببینید عزیز، ببینید نه ببین عزیز، حالا میریم تو پیام ها برای که من باید برم. ببین شما الان باز کجا رفتی؟ دقیقا این مطلب رو من فراوون روش کار کردم. هیچ یعنی دلیل اصلی این بحثا برمیگرده به مسئله عدالت و مسئله مجازات و مکافات. یعنی گرفتاری دقیقاً، یعنی استدلال شما دقیقاً همینه که یه آدمی مثل هیتلر که موجب مرگ میلیون ها نفر شد، حالا اون که خودشو کشت، ولی کسانی هستن که موجب مرگ میلیون ها شدن، با افتخارم از این دنیا رفتن، مقبرهشون هم الان زیارتگاهی. اشکال کار در اینه. روی خط باشید، بذارید ببینیم ما بالاخره به جایی میرسیم یا باشون. نخواهش میکنم ازم. شنگ و لجمن با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780 6360.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله شما داشتین آقای دکتر بحث ادامه میدادین که
ببینید عزیز، آخه بحث سنگین پیچیده، من یک کلاس خیشتن خیش دارم وارد این مباحث میشم. ببینید شما استدلالتون رو دیدید چتون میشه 20 جور اونو مطرح کرد. استدلالتون این بود که کسانی به این دنیا اومدن، خون میلیون ها نفر رو ریختن و رفتن و گفتم ماجرای ما ماجرای اجرای عدالته، ولی غالب اوقات گوشه چشمی به مسئله عدالت نداریم. گوشه چشم ما متوجه مجازات، یعنی پانیشمنت نات جاستیس. این اولش. نکته دوم، بیاد من شما رو بگذارم خدای روی زمین و شما رفتید و اصلا دنیای بعدی هم هست، شما به من بگید که برای یک کسی مثل هیتلر میخواید چه کار کن. نمیخوام تو تنگنا بگذارم تو را. بنابراین شما میخواید مجازاتش کنید، میخواید چیکارش کنید؟ میخواید مثلا روزی 70,000 بار بسوزونید زندهش کنید و دوباره بسوزونید؟
اتفاقا اینم حالا که
نه 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 نمیخوام خیلی حاشیه برم، نه چون اگر ولتون کنم میرید این ور اون ور. به من بگید شما مثلا چی راضیتون میکنه؟
من آقای دکتر
همه اینا
با هم سواله، یعنی اصلا
خب همینا بحثه. پس بذارید اگر برای شما سواله، چون ببینید عزیز گفتم مهمترین مطلبی که اینجا مطرحه خود سواله، یعنی عرض من این است که اصلا حرفا درست، ما یه دنیایی درست میکنیم اون دنیا. شما اگر هنوز به دنبال مجازاتید که هنوز تداوم بدبختی های این دنیاست، ولی شما میتونید همون بحثی رو داشته باشید که قبلا داشتم. یه کودک در مرحله جنینی قرار چشم پیدا کنه تا بتونه از زیبایی های این دنیا لذت ببره و پا داشته باشه که این ور اون ور بره. فرض رو بر این بگیرید که یه کسی که یه چنین آدم بدی بوده اون چشمو نداره و حالا تو اون دنیا از اون لذت و رشدی که در اون دنیاست محروم میشه، ولی مجازات نمیشه.
بله
چون مفهوم مجازات گفتم با اون واقعیت این جهانم نمیخونه، برای که من یکی حاضر نیستم. من نمیدونم شما حاضرید برید اون دنیا هیتلر رو بیارن شما سرش رو با دست خودتون ببرید؟ نه. پس بعدم شما که باز اومدید جهان رو مادی کردید، با جهان اومدید فیزیکی کردید و بردید در یه ظلمی و مجازاتی. چون ببینید دلیل این که ما مجازات رو داریم الان، اولا دلیل اصلیش که ترس ماست، دوم تنبؤ دیگرانه، سوم پیشگیری از مجازات، چهارم برقرار کردن نظمه. تنها چیزی که اتفاقا توش نیست غالب اوقات عدله. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، یعنی میخوام به شما بگم که کسانی که میخوان به این دلیل یک جهنمی راه بندازن به جایی نمیرسن و بعدم جهان فیزیکی و مادی رو انجام دارن. به همین جهت است که برداشتایی که میشه اینه که میریم اون دنیا و بعدن به خاطر 80 سال 100 سال کار بدی کردیم چنین یا چنان میشه. اما یه نفر سوال نمیکنه. یک، لطفاً به عرضم توجه کنید، شما آدم بدی دارید که درم کشته، ولی اون اگر نگاه کنید به زندگیش و شرایطش رو میبینید که او دشمن داشته یا دشمن برای خودش ساخته، بعد از ترسی که اونا بکشنش اونا رو کشته، یعنی آدم بدیه، قبول. ولی چرا یه پدر و مادری که در حق فرزندشون ظلم میکنن و یه آگاهی و دانایی لازم رو پیدا نمیکنن و فرزندشون رو با باورها و اعتقادات بیمارگونه شون از پا در میارن و اون بچه رو درب و داغون میکنن، ما فکر بکنیم که گناه اینا کمتر از اون آدمیست که اونا رو کشته؟ تازه او دشمنانش رو کشته، این عزیزش رو کشته. یعنی میخوام بگم کار به این سادگی نیست. مورد بعد، به مطالعات نگاه کنید که انسان با توجه به آنچه که هست میتونه در شرایط و وضعیتی قرار بگیره که نه تنها بهترین خودش نباشه، بدترین باشه. بسیاری از ما کسی رو نکشتیم برای که اصلا در شرایط اونا قرار نگرفتیم. شما اگر یه جراح، فرض کنید اتاق امرجنسی روم باشید، ای بسا با بی‌توجهیاتون یا برخی از اوقات درسی که خوب نخوندید آدمی رو میکشید. یعنی شما میتونید در پنرندتون بعد از 30 سال کار ای بسا 300 تا مرگی باشه که به دست شما صورت گرفته، اما شما 30,000 نفر رو نجات دادید. ولی شما در مقام مقایسه من که هیچ کس رو نکشتم که آدم بدتری نیستی. شما یه جراحی هستید که در شرایطی قرار گرفتید که اشتباهات کوچک شما موجب مرگ شده. من همچی جراحی نبودم، همچی آدمی هم نکشتم. بنابراین شما با دست خونین وارد صحنه نمیشید. شما یک کسی هستید که 30,000 نفر 3,000 نفر هم از مرگ حتمی قطعی به خاطر دانشتون و تواناییتون نجات دارید. یعنی میخوام بگم موضوع پیچیده تر از اینه که آدم ها بیان به خودشون دل خوش کنن، بخوان عدالت رو اجرا کنن. شما من میگید که جهانی میتونه به دلیل تکاملی که در این جهان هست ادامه پیدا کنه، میفهم. ولی اگر من فکر بکنم که تمام ما اومدیم تو این دنیا، اون یادتون باشه ما یه ذره ای هستیم، یه قطره ای هم نیستیم در مقابل اقیانوس جهان مادی که مکرون میشناسه. یعنی کره زمین یه قطره است در مقابل یه دریا. حالا تو این کره زمین در یه دوره کوتاهش به قول شما اصلا تو 100 سالش یه منی که 1.7 میلیاردیوم تازه آدم ها میستن اومدن، حالا تمام بارگاه خلقت اومده بسیج شده که من امروز دروغ گفتم یا اون روز نماز نخوندم. آخه یعنی تا کی میشه اینقدر کودکانه فکر کرد؟ بنابراین کسانی که میخوان با ماجرای ظلم و زور این دنیا و اجرای عدالت یه جهانی و یه خدایی بسازن، خیلی تنگ نظری های کودکانه است که روز اول خلقت هم آدم و حواس و حابیل و قابیل که هم دیگر میکشند و بعد با وجودی که خلقتی رفعه سر از قبیله دیگه و دختر دیگه در میاره که آنوشون این از کجا پیدا شد. یعنی بسیار کودکان هست عزیز و این باورها اگر به درستی شناخته و شکافته نشه و اجزایشون نبینیم، همچنان گیر و گرفتار یه ساده اندیشی میشیم که بله ما در این دنیا کار بد کردیم، مجازات نشدیم، میریم اون دنیا مجازات میشیم. یعنی دیگه این نشانه یه نگاه سطحی کودکانه مبتنی بر نوعی ترس همراه با خشمه تا در شما علم و عقل و عدالت و محبت رو ببینید. به همین جهته که امروز حتی در همین دنیای این چنین به هم ریخته و آشفته شما با خون نمیتونید خون رو بشویید و شما به دلیل رعایت نکردن یه اصول اخلاقی انسانیه که زمینه‌ای حتی برای فراهم شدن، چون اشاره کردید هیتلر و داعش فراهم کردیم، و به همین جهت که مسئولیت جمعی هم در این وضعیت داریم و همچنان هم اکنون داریم، زیرا با خودخواهی ها و خودپرستی ها و به دنبال مصلحت و منفعت رفتن نه حقیقت و واقعیت، داریم یه دنیایی رو میسازیم که تا مرز نابودی کامل این 7 میلیارد انسان روی زمین هم میتونه بیانجامه. یعنی ما به اندازه کافی بمب در جهان داریم که من فکر می‌کنم دقیقاً نمی‌دونم چند بار میتونه تمام کره زمین رو خاکستر کنه. خب در یه همچین دنیایی هستیم. اینه که اگر هنوز اون افکار قدیمی مربوط به دوران انسان دیروز یا اون سنت رو داریم که همچنان ماجرا رو اینقدر ساده میگیریم که ما در این دنیا هستیم و کار خوب میکنیم و پاداش نمیگیریم و کار بد میکنیم و مجازات نمیشیم، پس باید داریم اون دنیا اونی که کار خوب کرده بره همجوری پاداش بگیره برای ابد، اونی هم که کار بد کرده بره هر روز سوخته بشه برای ابد. خب اینا خیلی گفتگوهای ساده کودکانه است که نه تنها خیلی تأثیر رو مردم نداشته، نه تنها از توش آدمای خوبی در نیومدن و نه تنها دنیا رو بهتر نکرده بدتر کرده، حتی مطالعات نشون میده به میزانی که شما این نوع تنبیه و مجازات و این نوع باورها رو دارید آدمی هستید که بیشتر کار بد میکنید و جوامعی که اینو بیشتر دارن، شما هم اکنون نگاه کنید به سوئدی و نروژی و فنلاندی و دانمارکی نگاه کنید که این افکار توشون کمه کمه کم دارن، با کسی هم جنگ ندارن، ولی ماهایی که اینقدر به عدالت و حقیقت و عشق و اینا اهمیت میدیم این چجوری داریم سر همدیگه رو میبریم. و بنابراین نشون میده که متاسفانه اینا کمکی نمیکنه، در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم اینا موضوعی اصلی و اساسی زندگیه. مردم سوئد از 1814 یعنی درست 202 ساله تو هیچ جنگی شرکت نکردن و اصلا درگیرم نشدن. با اصولا نگاهی هم که میکنن شما ای باشون صحبت کنین متوجه میشید مثل که آدم های دیگری هستن. همطور که هفته گذشته با عزیزی که در مورد همسر دانمارکیش صحبت کرد، یه موجودی است که اصلا من او رو در دنیای دیگری دیدم که با دنیای من ایرونی بسیار متفاوته. و بنابراین افکاری از این قبیل اگر به درستی مطرح نشه و به درستی ارزیابی نشن، ما رو تبدیل میکنه به یه ساده اندیشی و یه راه حل ساده‌ای برای حل مسئله. مثل بسیاری که برمیگردید میگید مشکل مواد مخدر، آقا چهار تاشون رو اعدام کنید بقیه میترسن دیگه، کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه. یعنی این نوع نگاه هاست. و من در ایران وقتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم و اونجا دقیقاً مباحث برمیگشت به همین موضوع مجازات و مکافات و عدالت و اینها، و اینا مسائل عمیق و پیچیده‌ای هن عزیز. یعنی اینا مخصوصا با مسئله آزادی انسان که پیچیده‌ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی در هم میآمیزن. و به همین جهته که مسئله مانند آزادی و عدالت مبنایی میشه برای این گفتگوها که من و شما در یه اصولی باید با هم توافق کنیم تا بعد از اون بتونیم شاید به یه نتیجه برسیم، ولی پدیده بسیار پیچیده است. و واقعا هیچ کس هم اصلا نزدیک به این پرسش پاسخی نداره. حتی به نظر من سوال درست رو به راحتی نمیشه مطرح کرد، برای اینکه اینقدر عوامل ناشناخته مبهم تو در توی درش هست که مباحثی از این قبیل ناچار واقعا گویان فسانه یا در خواب شدنن که قبلا عرض کردم. ولی شما من الان به یه گفتگوی کشوندید که چون به هر حال ناپخته و خام بود و همینطور با توجه به آنچه که شما فرمودید مطرح شد به اینجا رسیدم. یکی دو دقیقه تا پیام هاست، اگر حرف خاصی است یا موضوع ذهنتون رو مشغول میکنه میتونید مطرح کنید، چون من دو نفر از دوستان رو همچون روی خط دارم و امیدوارم قدم بتونم یکی از عزیزان رو هم بشنوم. جان
شما فقط اجازه بدین اگر که وقت اجازه میده هر چی خودتون میدونید، چون این به عنوان انسان میخوام بدونم وظیفه من چیه که در این دنیایی که مثلا این همه خشونت وجود داره، مثلا آیسیس کاری که میکنه به اسم اسلام، من گاهی وقتا میگم به یکی از دوستام گفتم که اصلا یه دین دیگه هم داره، بهش گفتم که اصلا بیا با هم یه بلاگ درست بکنیم که بریم حالا قرارش روی زمینه کار بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ یعنی از لحاظ فرهنگی وظیفه ما به عنوان انسان چیه که مثلا آدم ها رو متوجه بکنیم که اصلا جنگ مذهب اصلا الان برای من مسئله شده که چرا همیشه الان در قرن 21 چرا ما باید این جنگا رو داشته باشیم؟ باور نکردنیه. در حالی که جنگای صلیبی ما در چند صد سال پیش داشتیم، بعد یا حالا خشونت‌هایی که بوده علیه مذاهب دیگه، حالا یهودیت یا مذاهب دیگه، وظیفه ما به عنوان انسان چی؟ یعنی چه کار میتونیم بکنیم؟
ببینید عزیز مسئله پیچیده است. به نظر من یک انسان دو تا وظیفه داره. یکی اینکه در محیط اطرافش کوشش کنه بر اساس آنچه که درسته و خوبه، یعنی عادلانه است، منصفانه است، یعنی اساس و اصول اخلاقی عمل. و دومی که درگیر سازمان‌ها و گروه‌هایی بشه که اونا در اون جهت اهداف بزرگ و آرمان‌های انسانی حرکت. ما راه دیگه نداریم. درست مثل که اگر شما در امریکا بخواید درگیر مسائل اجتماعی امریکا بشید، ابتدا باید برخوردتون با سیاه، با سفید، با مؤمن، با منکر، با زن، با مرد، با بچه است در اون چارچوب اخلاقی و انسانی باشه، به عنوان یه فرد. و دوم درگیر همه سازمان‌ها و گروه‌هایی بشید و انتخاب کنید میان اونها که در مسیر اون اهداف بزرگ حرکت کنند. ما راه دیگری نداریم عزیز، و الا به تنهایی نیست. شما دوتا هم دین تازه درست نکنید، پیروانی پیدا نمی‌کنید، فقط می‌برن می‌کشنتون. اون وقت البته بعضیا ممکنه خوشحال بشن، ولی بیشتر آدم‌ها خوشحال نخواهند شد. ولی به هر حال خوشبختانه سازمان‌ها و گروه‌هایی هستند که در اون مسیر حرکت می‌کنند، و به همین جهت است که باید اونها رو حامی بود. من چرا فرض کنید با ماجرای مثل آقای ترامپ مسئله دارم؟ میدونم که اولا به هیچ وجه عقیده و نظر من هیچ نقشی در انتخابات امریکا نداره. این اثر تعارف نمیگیره، مثلا خنده داره کسی فکر کنه من نقشی دارم. پس بنابراین دلم میخواد باورم رو بگم، برای که شاید یه جای دیگه به درد من یا به درد هموطن و همزبانم در جهت فردی و یا اجتماعی روزی برای ایران عزیزمون یا هر جای دیگه برسه. برای که اون افکار و عقاید ناشی از جهل، ناشی از خودخواهی، ناشی از ترس، ناشی از خشم. یعنی اصلا من توش غیر از خشم و ترس و جهل و خودخواهی هیچی دیگه نمیبینم، هیچی دیگه. یعنی اصلا بویی از محبت، بویی از حقیقت، بویی از عدالت، بویی از آزادی، بویی از انسانیت اصلا توش نیست. و تعجب من از ایشون نیست که این حرفا رو میزنه، تعجب من از طرفداران ایشونه که چگونه میتونن یه چنین باورهایی داشته باشن. و تا زمانی که یه جای دیگری یه باور و اعتقاد والا و بالایی نباشه که آدم ها بتونن اونجا برن، دقیقا آدم میتونه طعمه یه چنین افکار و عقایدی باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من یه جمله فقط میخواستم بگم که اینو همیشه دلم میخواسته بهتون بگم، واقعا برازنده شماست فکر میکنم عمر بسیار بباید تا دیگر مادر گیتی توچو
فرزند بزاید. آقا مرسی عزیز دلم، ممنونم از محبتت، ممنونم از این که آمدی و موجب یه چنین بحثی شد.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از محبتت، انشالله که همیشه سلامت و پاینده باشی.
لطف داری عزیزم، قربان تو، مرسی عزیز. خدا نگه. شنگ رجمن با ما باشی.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. تا دیر نشده زنگ بزن.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم چانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشینها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0 طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید 8825 ویلشر بولوار نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor تماس بگیرید تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه با آگاهیتون میرسونم که ما سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا که به نظر میرسه سولد اوت ولی از 31 جولای تا 7 آگوست اما سفر دیگری است که از نیویورک یا نیوجرسی به برمودا سفری است فوق العاده جالب با زیباترین کشتی که اکنون وجود داره 5 ماهه هم هست Anthem of the Sea از رویال کربیان این سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه روز دوشنبه 5 سپتامبر لیبرز دی و روز تعطیله بنابراین هفته ای است که در حقیقت هفته تعطیلات مدارس هم معمولا بعد از اون شروع میشن بنابراین اگر مایلید مثلا عزیزانی که در شرق امریکا و شرق کانادا هستن میتونن در این سفر 5 شب و 5 روزه با فاصله کم پیش بیارن و فرصتی است که عزیزانی که همیشه اون رو میخواستن رو ما داشته باشیم ولی درست مانند آلاسکا احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد اینو که لطف کنید با کامرشال تراول 800-819-91 تماس بگیرید و جای خودتون رو لطفاً رزرو کنید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحال هستم، هفته لاتاری هم خریدم. اینقدر خوششانس بودم.
بنابراین اگر این شانست مرد که احتمالا میبری، ولی دو دلار به هر حال خیلی بد نیست. مبارکت باشه.
اون هفته میبرم آقای دکتر. این هفته که تونستم بیام دو خطا شما صحبت کنم، انشالله
مکس میلیون. بله به هر حال، مگر انشاءالله کار بکنه که اون برای خودش هم کار نکرده که برای شما کار.
سوال من هم راجع همین انشاءالله
اتفاقه جان.
به هر حال ببینید، امروز هم باز دوباره تروریست و آقای نیوادی هم با آقای دکتر علمداری صحبت میکردن، گفتن که بیان یه جزیره بدن این آدم هایی که میخوان اینجوری زندگی کنن، برن حکومت خودشونو داشته باشن. حالا سوال من اینه که خب 7 سال پیش هم همین اتفاق افتاد، الان مملکت عربستان یا ایران خیلی قانونا از قانونای اینی که آیسیس میخواد راه بندازه خیلی روشن فکرانه تر نیست. و سوال من از شما اینه که ولی آیا میشه با یه دونه مذهب جنگید؟
شما اولا تلفنتون روی اسپیکره یعنی که تو اتومبیل هستی؟
نه من هیچ کدوم، من فقط توی گوشم بودیم چیزه.
آخو نه دیگه خیلی بهتر شد. آخه ببینید عزیز، سوال شما یه بحث بسیار بسیار پیچیده است، یعنی موضوع فوق العاده مهمی است، و چون من نمیخوام چیزی رو انتخاب کنم که مورد نظر شما نیست و نمیخوام الان 10 تا مطلب رو بگم بعد احتمالا تأکید شما جای شما برای شما من تصمیم میگیرم، پرسش مشخصتون هرچه هست یه کمی محدودش کنین به من بفرمایید چیه، من نظرم رو خدمتتون بگم.
پرسش من اینه که الان یه چیز خیلی واضحیه، حالا حتی من کلماتش رو بخوان عوض کنن یا رحمانیش کنن یا اینا قوانینیه که نه تنها تو اسلام هست، خیلیاش توی مسیحیت هم بوده و هست و توی یهودیت هم بوده و هست، که مثلا آدمی که هموسکسواله اعدام باید بشه، آدمی که مرتده از دینش برگرده اعدام باید بشه. من خیلی مطالعات ندارم، ولی میخوام بگم که نمیتونیم بیایم بگیم این الان اسلام. من 100% معتقدم که اینا واقعا مسلمون هست و دارن قوانین اسلام رو میخوان اجرا کنن، کمان که تو مملکت ما داره میشه. آخه وقتی مثلا اینا میان به خاطر شر مثلا یه نفر رو اعدام میکنن، یا ممکنه اون اعدام درست باشه ولی دلیل غلطه، اصلا من با اعدام مخالفم، ولی میخوام بگم یه کسی توی قانون اسلامی به یه دلیلی باید مجازات بشه. خب تو مملکت ما داره میشه دیگه، خب آیسیس هم داره همین کارو میکنه، ولی این آدم مسلمون به نظر خودش داره درست کار میکنه. اون آدم مسیحی هم اگر بخواد مسیحیت استناد کنه اونم هم باید همین کارو بکنه. خب حالا اگه نمیکنه به خاطر اینی که خب شاید بهش اجازه نمیدن.
ببینید عزیز، چند تا نکته است. البته صدای شما خوب شد بعد خراب شد، نمیدونم باز دو مرتبه شما خیلی خوب. حالا به هر حال من پس یه ذره صدای شما رو میگم کم کنن که اون. ببینید عزیز، مطلبی که شما میفرمایید متاسفانه به مقدار زیادی درسته. علتش هم این هست که وقتی شما به ادیان نگاه میکنید، در ادیان تقریبا 5 تا چیز رو میبینید. یک، فلسفه اولا یا یه الهیاته که به هر حال مباحث خاصی که در چارچوب نگاه خدا و روح و روحانیت و اینا هسته، یه نگاه فلسفی دارن، یعنی مقدار پرسش هایی که انسان مطرح میکنه که اصولا فلاسفه بهش توجه کردن، یه مقدار اصول اخلاقی دارن که واقعا اخلاقی نیست، ارزشیه، یعنی اون چیزایی رو که به چیزای دیگه ترجیح میدن، بعدش یه مقدار قوانینه که البته به درجات مختلفن، مثل قوانینی که به عنوان اصلن تا یه مقدار مقررات و ترجیحات، درست مثل داستان واجب و مستحب و مکروه و مباح و اینها، و یه مقدار بالاخره در آخر کار مراسم و مناسکه. بنابراین وقتی شما به این ادیان بزرگ نگاه میکنید میبینید یه همچی ترکیبی از الهیات دارن، فلسفه دارن، اخلاق دارن، قانون دارن و مراسم. حالا بسیاری از این ادیان زیر دو چیز رفتن، یکی نفی یه مقدار از این افکار و عقاید با بازی ها و بهانه ها، یعنی با وجودی که معتقدن این کتاب آسمانیست و خدا گفته و یا به کمالش و قطعیتش باور دارن، اومدن گشتنش کنار. حالا براش هم یه توصیه حرفایی زدن که غالب اوقات فقط یه بازی و بهانه است. دومین کاری که اومدن یه تجنظری کردن و یه تفسیر و تعبیرهایی روش گذاشتن و اگر و مگرهایی گذاشتن و در نتیجه وارد صحنه نکردنش. این کار تو مسیحیت شده، تو یهودیتی هم به مقدار زیادی شده، ولی این کار در اسلام اونقدر صورت نگرفته عزیز. یعنی علتش هم این است که خب نزدیکتره. شما با یهودیت 3400 ساله، با مسیحیت 2000 ساله و اسلام 1400 ساله روبرو هستی و بعدم اصولا کل باور این وضعیت رو داره. و همونطوری که اشاره کردید، شما وقتی نگاه کنید به راحتی میتونید یه دوره 13 ساله مکه رو ببینید که مقداری به هر حال روح همکاری و یاری و مهربانی و پذیرفتن دیگران به هر شکل و فرمی است. من به راحتی میتونم حتی آیاتش رو به دلیل اینکه حفظ هستم برای شما بخونم. ولی وقتی وارد ماجرای 10 سال مدینه میشه و اون فشارها صورت میگیره و جنگها آغاز میشه، در اونجا به یک باره گفتگوها در جهت آنچه که باور و اعتقاد مذهبی است شکل و فرم بسیار سهمگین و سختگیر رو به خودش میگیره. به همین جهت است که ماجرای مشرک مطرح میشه، ماجرای منافق مطرح میشه، ماجرای کافر مطرح میشه، موضوع نجس مطرح میشه و تو همه اینا همونطور که شما گفتید چه به عنوان دین چه به عنوان کسی که اشکالات و انحرافات داره هست. حتی برخی از اوقات یه مقدار از این احکام به اصطلاح ابداعی نیستن که اولین بار اومدن، در اصطلاح میگن احکام امضایی، یعنی اینا از یه جای دیگه اومده. فرض کنین حکم سنگسار در قرآن نیست، ولی عملا ماجرای سنگسار به عنوان قانون امضایی که چیزی که بوده و تایید میشه وارد صحنه میشه. بعدم به عنوان یک کسی که یک کمی جامعه شناسی میدونه، کمی با مسائل حقوقی آشناست، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران، قبل از انقلاب درس میدادم، قانون زایده روابط اجتماعیه و بنابراین وقتی شما در یک 300 سال قبل شما چراغ قرمز و چراغ سبز و استاپ ساین که نداشتید، برای اینکه اتومبیلی در کار نبود. حالا که اتومبیل آمده، به خاطر اون واقعیات و روابط یه قوانینی آمده. خب بسیاری از این قوانین کاملا در سب کنید در چارچوب زمان و مکان هستند و هیچ ارتباطی به دنیای امروز ندارن. اما روزی که شما آمدید قواعد گذشته رو خواستید در یه دنیای تازه‌ای به کار بگیرید که اصلا تار و پود واقعیات و روابطون نیست، با همین اشکالاتی روبرو میشید که همکنون شما روبرو هستید. در اینجا آدم ها دو تا راه دارن، یکی این که اون باورها و اعتقادات رو کنار بگذارن یا قوانین رو نادیده بگیرن و ماجرای زمان و مکان رو وارد سیستم کنن، مثل آدمی که رفته دکتر دوا خورده خوب شده ولی حالا که دیگه دوا رو نمیخوره، یا شما رفتید کلاس اول اومدید کلاس دوم دیگه درس کلاس اولی که نمیخونید. دوم این که بیان یه تجنظری بکنن و بپذیرن یه تغییرات و واقعیاتی رو. اگر اون کارو نکنن اون چیزی که شما میگید اتفاق بیفته، یعنی یه تضاد هست. و متاسفانه بسیاری ممکنه عمل نکنن ولی اونایی که عمل میکنن رو به نوعی یا تایید میکنن یا به هر حال باشون مخالفت نمیکنن و این اعتراضیست که عده‌ای دارن که میگن اگر شما معتقدید اون باور و اعتقاد شما این چیزی که اینا نمایندگی میکنن نیست، خب حرف بزنید. شما که زبان همو میفهمید، به یک دین و به یک کتاب باور دارید، با هم گفتگو کنید. اونایی که ندارن این رو بشنوند ببینن که شما با هم چی میکنید. ولی دیدید که اتفاقی که افتاده اتفاقاً جنگ بین همون دو گروهه، یعنی شما الان جنگی رو که در خاورمیانه میبینید جنگ در حقیقت برداشت‌های متفاوت هست از اسلام و یا از قرآن و به همین جهت هست که همدیگر رو میتونن مشرک و کافر و ملحد و منافق و اینا بدونن. این ماجرا در کشور خودمان در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بوده که به عنوان منافقن. یعنی شما خیلی راحت میتونید یه تعریفای از این قبیل داشته باشید و یا بر اساس آنچه که آمده هر کسی که دین خدا رو فرق فرق کنه و تقسیم کنه مشرکه. تکلیف مشترکم که روشن. حالا اینکه کسی بخواد بیاد تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب بکنه، نه با تاریخ میخونه نه با برداشت‌های اون زمان میخونه. تاریخی که مرتبطه به کسانی که حق تعبیر و تفسیر داشتن و یا حق گفتن اینکه چه معنایی داره، بنابراین گیر افتادیم عزیز. یعنی یه شرایط سخت و تلخی است که متأسفانه وجود داره و چون بیش از 90% مردم اصولاً مخصوصا اونایی که کتاب به زبان خودشون نیست اصلا این کتابا رو نخوندن، ولی باور و عقیده شون این است که هرچی خوبه اینجاست هیچ چیز بدی هم توش نیست، ولی خب اینا نشون دهنده فقط یه زمینه است از مفهوم تعصب و گرفتاری دیگری که در این زمینه است. اینکه چه باید کرد یه مسئله است، اینکه شما میخواید بدونید چه خبر هست رو حالا دلتون میخواد با توجه به حرفای من چیزی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم مطلبی که به ذهنم میاد رو براتون مطرح کنم.
و تو صحبتاتون با آقای میبودی فهمیدین که خب اونا به خاطر دینشون میکشن، این وریان به خاطر منافع ملی یا مثلا نشنال اینترست یا هر چیزی، اونا به خودشون اجازه میدن که بکشن.
درسته. ولی البته تهش ببین عزیز، تهش نادانیه، تهش خودخواهیه، تهش بیماریه، تهش حرص و طمعه.
درسته. موضوع اینه که اینا اینو یه روزی شاید بشه باز جنگی، چون خدا نگفته که. ولی اون ولی رو که خدای هر کسی بهش گفته، تو اینی که گفتی من گفتم همینیه که هست، درست هم هست، نبایدم تفسیر بشه یا تعبیر بشه یا نباید عوض بشه تا اونجایی که من میدونم. یعنی من در حد این که به ما دینش اسلامی و این چیزا مجبورمون کردن تو دبیرستان و دانشگاه بخونیم دیگه، در این حد که میدونیم.
یعنی در این حد چی رو میدونیم؟ چون میخوام مشخص.
در این حد میدونیم که اون بر ادعاش اینه که بابا این قوانین رو خدا فرستاده.
درسته.
درسته. این بر
و ضمناً تمام و کمال هم هست، تمام و کمال هم هست و کارش هم همینه تغییر پذیرم. چون ببینید آخرین آیهی که در حجت الوداع که 81 روز بعد حضرت محمد وفات کن، آخرین آیه قرآن هم در سوره مائده است، آیه اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم لکم و اتمم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.